وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
پرسیدم اینجا گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم شنونده‌های عزیز رادیو قرآن، وقتتون بخیر باشه. به برنامه قله‌های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. امروز با یک استاد بزرگ در جهان قرائت هم آشنا میشیم، هم تلاوتاش رو حضورتون معرفی میکنم، استاد شیخ حمدی محمود زامل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد حمدی محمود زامل، سوره مبارکه فرقان آیات 56 تا آخر. آخ آخ، عجب تلاوتیه این تلاوت. فرقان 56 تا آخر، نازعات 26 تا 33 و متففین 22 تا 28، در دهه 70 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره. اولین نوار کاستی که از استاد حمدی زامل اومد ایران و قرا ایشون رو شناختن همین تلاوت فرقان نازعات بود و با خودشون گفتن به به، عجب تلاوتی، عجب صدایی، حتما یکی از قرا دوران طلایی قرائت قرآن در مصر استاد حمدی زامله. تنین صداش متفاوته، قویه، تلاوتش از اصالت برخورداره، با صلابت قرآن میخونه. این ویژگی ها استاد حمدی زامل رو از سایرین متفاوت میکنه. محفلی بود در مصر، استاد مصطفی اسماعیل اکبر القرا به اتفاق تعداد بسیاری دیگر از قراء بزرگ مصر توی این جلسه حاضر بودن. مصطفی اسماعیل یه نگاهی میندازه روی این قراء، میچرخونه نگاهشو و میگه میدونید از بین همه شماها دوست دارم کی اینجا قرآن بخونه؟ همه زرد گرداناشون آوردن بالا تا که آقا مثلا ما بخونیم. استاد گفتن من دوست دارم حمدی زامل توی این جلسه قرآن بخونه. و بعد دعوت کردن حمدی زامل، اومد در جایگاه تلاوت نشست و شروع کرد به تلاوت. دومین قله تلاوت استاد حمدی زامل، تلاوت سوره مبارکه هود آیات 36 تا 57 و همینطور 69 تا 73 هست، 40 دقیقه تلاوت در استان دقهلیه مصر، شهر سنبلاوین. خیلی از اساتید و کارشناسان حوزه تلاوت معتقدند این قوی ترین تلاوت استاد حمدی زامله. قله تلاوت بعدی استاد حمدی زامل سوره مبارکه اسراء آیات 9 تا 24 به مدت 30 دقیقه است. این تلاوت رو استاد در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره اجرا کردن. از جمله تلاوت‌های شعائر صلاة الفجر در سحرگاهان رفته در مسجد و چه تلاوتی کرده استاد. ما دلمون میخواد که از این تلاوت زیبا یه فراز دیگه هم براتون پخش بکنیم. شما هم دوست دارین؟ پس بشنوین. یه تلاوت داره استاد حمدی زامل، عجب تلاوتی، تلاوت ماندگار سوره قمر آیات 49 تا آخر، سوره رحمان آیات 1 تا 29، سوره واقعه آیات 1 تا 22 و همینطور سوره مبارکه نصر. کجا خونده؟ در مصر، استان دقهلیه، شهر منصوره، محلت و دمنه. 31 دقیقه تلاوت جوندار و زیبا. لطفاً همینجا تشریف داشته باشید. استاد حمدی زامل همچنان در این شهر و در همین استان و در همین محله میخواد بازم تلاوت انجام بده. یک تلاوت زیبای دیگر، این بار از سوره مبارکه تحریم، سوره حاقه و ششتا آیه اول از سوره مبارکه حمد. یک تلاوت طولانی، نزدیک یک ساعت قرآن خونده. جالبه که بدونیم حمدی زامل از قراء بزرگی همچون استاد مصطفی اسماعیل و کامل یوسف بهتیمی خیلی تأثیر گرفته. مثل همین فراز تلاوت از سوره مبارکه حاقه، ببینید چقدر شبیه مصطفی اسماعیله. لذت بردین؟ دوست داشتین برنامه حمدی زاملو؟ حتما در برنامه دیگری باز هم به ایشون سر خواهیم زد و باید بیاییم از تلاوت‌های جذابش براتون پخش بکنیم و حضورتون معرفی بکنیم. تا فرصتی دیگر التماس دعا خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امیدواریم امروز هم طبق معمول هر روز آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت، شنیدن کلام خدا. به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. انشالله که شما همیهنان گرامی بتوانید در این فریضه الهی سربلند باشید و در منازل و مساجد محل انشالله بتونید نماز رو در اول فریضه و وقت اون برپا دارید. دعوت میکنم با برنامه گلدسته از این لحظه همراه ما باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلدسته از رادیو قرآن. در خدمت شما خوبان هستیم و من علی زکریایی هم افتخار دارم در روز دوشنبه 5 آذر ماه 1403 در خدمت شما خوبان باشیم. حالتون خوب انشالله، سلامتین. برنامه گلدسته چیه؟ عرض میکنم خدمتون، برنامه گلدسته ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر به افق تهرانه. برای اون دسته از دوستانی که شاید اولین بار صدای این حقیر رو دارن میشنون یا اولین باری که اسم گلدسته به گوششون میخوره، آره، اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:51 است. و اما تقویم رو که نگاه میکنیم میبینیم نوشته روز بسیج مستضعفین، در واقع روز تشکیل بسیج مستضعفین به دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اونم یک سال پس از پیروزی انقلاب، یعنی در سال 1358. حالا به همین مناسبت خدمت همه بسیجیان عزیز تبریک میگم این روز رو. البته در صحبت‌های حضرت آقا که بررسی کنیم و مرور کنیم متوجه میشیم که بسیجی بودن به داشتن کارت بسیج نیست. چون فرمودن بسیجی بودن فرهنگ است. این فرهنگ رو اگه تو خودمون و زندگیمون رعایت بکنیم ما هم یه بسیجیم و بالاترین و والاترین بسیجی عالم امیرالمومنین علی علیه السلامه. اینم هدیه از طرف برنامه گلدسته به وجود مبارک شما عزیزان شنونده. بریم ما هم دیگه برنامه رو آغاز کنیم. الله الله
وقت از آن را از حال خوبه خواهرم میفهمم، از بوی عطر چادر نمازه مادرم میفهمم، چادر به سر کرد او سوی مسجد مسجد به سویش وا شد دوباره در آسمان ها درها به رویش وا شد دوباره در آسمان ها درها به رویش حی علی الفلاح حی علی الامام قبل از اذان بده رو به نجف سلام قد قامت سلام پاشو زو بگیر الله 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 اکبر
بریم سراغ قرآن کریم و صفحه 385 رو باز کنیم. دفعه اوله که من قرآن رو باز میکنم و نه اشتباه کردم، 358 اومده بود. صفحه 385 سوره مبارکه قصص، سوره مبارکه قصص آیه پنجمش. عرضم بزرگتون که انتخاب دوستان بوده به مناسبت همین امروز که تقدیم حضورتون میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خداوند در این آیه می‌فرماید که اگر خداوند اراده بکنه کسایی که مستضعف هستند، یعنی علی الظاهر قدرتی ندارن، سلطی ندارن، اینا ظاهرشون اینجوریه، خدا اگر بخواد اینها رو هم الگوی بقیه قرار میده، نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و اونها رو وارث زمین قرار میده. این وعده ایست که خداوند داده برای کل انسانهای روی کره زمین، وعده داده شده که شماها اگر با خدا باشید، حتی اگر مستضعفان باشید، خدا شما رو به عنوان الگوی عالم معرفی میکنه. فقط کافیه که با خدا ببندیم. حالا به هر حال من بیشتر توضیح نمیدم، به نظرم توضیحات دقیق تر و زوایای دیگه‌ای که میشه به این آیه نگاه کرد رو از لسان مبارک حضرت آقا بشنویم، رهبر معظم انقلاب، در مورد این آیه و ارتباطش با بسیج مستضعفان هم صحبتی داشتن که اون رو هم هم دیگه بشنویم. برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بسیج کشور ما، شما مجموعه شما اسمتون چیه؟ نیروی مقاومت بسیج مستضعفان. اینه نیروی مقاومت بسیج مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن، مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر. مستضعفین یعنی آسیب پذیر ها. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند بود. این مستضعفه، بسیج مستضعفین. مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه، بالقوه خلیفه الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت. حالا برناس پس مقاومت انجام بگیره. برای مقاومت بنیه معنوی لازمه. اون چیزی که بنده روش تکیه دارم، اصرار دارم، اینه اگر بخواید مقاومت کنید بنیه باید داشته باشید. بنیه معنوی مهمتر از بنیه مادی و نظامی است. بنیه نظامی همین توپ و تانگ و موشک و توانایی های اینجوری و ایناست. بنیه معنوی نه، بنیه معنوی یک حقایقی است در وجود خود شما، در دل خود شما، که در ماهیت حرکت شما اثر میگذاره. بنده تکیم رو جوان هاست دیگه، میبینید غالبا دلبسته جوان ها و امیدوار به جوان ها هستم برای آینده. منتها اون جوانی که میتوانه پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدن نوین اسلامی باشه، اون کدوم جوانه؟ چه جور جوانی؟ بنیه معنوی اینجا معنا پیدا میکنه. جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خرد است، قدردان توان خیش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکل به خدا داره، اعتماد به نفس داره. این جوان
کماکان شنونده برنامه گلدسته هستید از رادیو قرآن و من علی زکریایی هم که در خدمت شما بزرگواران عزیزیم. رسیدیم در این برنامه به بخش مسجد طراز. البته در مورد مسجد طراز ما خیلی صحبت رو داشتیم، یعنی یادمه تقریبا یکی دو سال پیش تو برنامه گلدسته، از اون یکی دو سال پیش تا الان تمامی موارد مربوط به مسجد طراز رو با هم بررسی کردیم که مسجد ظاهرش چگونه باید باشد، کارکردش چگونه باید باشد، برنامه‌هایی که توش قرار انجام بشه چطور باشه، نمازگزار چطور باید باشه، امام جماعت چگونه باشد، هر چیزی که مسجد رو تبدیل می‌کنه به مسجد طراز اسلامی در موردش حرف زدیم. تازه حتی مسجد طراز انقلاب اسلامی رو هم با هم بررسی کردیم که رویکرد انقلابی داشتن مسجد هم از صدر اسلام تا الان مد نظر بوده است. یعنی نباید بگیم مسجد طراز اسلامی، مسجد طراز انقلابی اسلامی، یعنی انقلابی هم باشه اسلامی هم باشه، کما اینکه اگر معنای واقعی اسلام رو در نظر بگیریم چیزی جز اون انقلابی بودن نیست. کما اینکه از اتاقا هم فرمودند که من انقلابی هستم و دیپلمات نیستم، برمیگرده به همین که قرار هممون یک مؤمن مسلمان انقلابی بصیر باشیم. حالا با توجه به اینکه امروز روز بسیجه، از این نگاه وقتی به مسجد طراز نگاه میکنیم میبینیم که قطعا این مسجد اگر میخواهد طراز باشد باید اون ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای تشکیل بسیج 20 میلیونی رو در نظر داشته باشه. چرا؟ چون یکی از بزرگترین تشکیلات قبل ظهوره، کار تشکیلاتی و فعالیت‌های تشکیلاتی قبل از ظهوره. خب این ابتکار حضرت امام بود که تو اون از هم گسیختگی نیروهای داخلی تونستن مردم زیل یه پرچم دور هم دیگه جمع بشن و اون پرچم الان تبدیل شده به فرهنگ. حالا موضوع اینجاست که مسجد رابطش چیه با این بسیج؟ هر پایگاه بسیجی نیازمند یک ظرفی داره برای اینکه اون پایگاه در اونجا فعالیت‌های خودش رو بر مبنای نماز و با محوریت عبادت در مسجد شکل بگیره و دور هم دیگه بچه‌ها جمع بشن و اون بسیج اتفاق بیفته، حالا سازماندهی بشه و کارهای دیگه که باید انجام بشه. درسته؟ حالا اگر ما بیایم مسجد رو یه جوری قرار بدیم که جوونا و نوجوانایی که میخوان تو مسجد در قالب بسیج فعالیت بکنن نتونن تو مسجد دووم بیارن، این بزرگترین ظلم به این تشکیلاته، بزرگترین ظلم به حضرت امامه. و من حتی به یقین حاضرم اثبات بکنم براتون که بالاترین ظلم به ظهور. که چی؟ که ما اجازه ندادیم یه عده از جوونا و نوجوانامون به خاطر فعالیت توی بسیج در مسجد حضور پیدا بکنن. چرا؟ چون هیئت امنا با بسیج با هم دیگه درگیرن. یکی از اتفاقایی که تو بعضی از مساجد به چشم میخوره. چقدر بده؟ چقدر زشته؟ نه؟ طرف با هزار عشق و امید و هیجان و پتانسیل بالای نوجوانی میاد وارد بسیج میشه، بعد میخواد فعالیت بکنه، هر روز باید انرژی و اعصابش رو بذاره برای جنگیدن با هیئت امنا. این بده. مسجد طراز ارتباط خودش رو با بسیج حفظ میکنه، به اون بسیجی که قراره توی اون مسجد فعالیت بکنه اعتقاد داره و شک نداره که این کار یعنی یه کار تشکیلاتی قبل از ظهور در راستای ظهور. اینجوری که نگاه بکنیم به ماجرای مسجد، انشالله قدیمی ترای ما دیگه اون اختلافات سلیقه‌ای خودشون رو با بسیج حل میکنن. البته خب بسیجی عزیزم میدونن دیگه، به هر حال دوستانی که توی هیئت امنا حضور دارن جزء پیشکسوت‌ها هستن، جزء قدیمی‌ترها هستن، جزء کسایی هستن که دو تا پیرهن از ما بیشتر پاره کردن و اگر احیانا در مورد تجربه‌ای صحبت می‌کنن و مطالب و محتواش رو به ما انتقال میدن، بهتر اینه که احترام رو نگه داریم، با این نگاه بریم جلو که چقدر میتونیم از این نظر یا از این صحبت استفاده کنیم. درسته؟ بهترین هاشو جدا کنیم، ازشون تشکر بکنیم و اونو پیاده کنیم. اتفاقی هم نمیفته، یه سری اختلاف سلیقه ها رو راحت میشه کنار گذاشت تا انشالله هدف کلی مسجد که رشد و تعالی آدم هایی که درش حضور پیدا میکنن محقق بشه. با هم بریم بخش بعدی رو بشنویم.
اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
بعد از انقلاب مساجد به صورت فراگیر و مویرگی تو تمام نقاط کشور گسترده شده بودند و با درایت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تبدیل به کانونهایی برای جذب و سازماندهی مردم به خاطر مثلا رفع نیازهای انقلاب و کشور و همینطور خود مردم در زمینهای مختلف شد، هم از زمینهای اقتصادی، فرهنگی، نظامی. درسته؟ به همین دلیل هم امام مساجد رو سنگر انقلاب اسلام نامگذاری کردن و با تشکیل ارتش 20 میلیونی و بسیج مردمی از دل مساجد یه راهکار برای به ثمر رسوندن اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کردن. بسیجی ها، خصوصا بسیجی های فعال توی مساجد، همیشه رهنمودای رهبر انقلاب اسلامی رو نسب العین خودشون قرار میدادن، تلاش میکردن که بهش گوش بکنن و در صدد محقق شدن مطالبات ایشون از مردم یا از بسیجی ها بودن. اون چه که باید بسیجی ها، فرمانده ها و مسئولان در مورد پایگاه بسیج مسجد طراز انقلاب اسلامی بدونن موضوعاتیه که از اهمیت دوچندانی برخوردار میشه. به خاطر همینم برخی محققین در کانون دانشپژوهان نخبه و مطالعات گسترده در مورد بیانات رهبر انقلاب سعی کردن که کتابی رو تدوین کنن که مطالبات رهبری از بسیجیان مسجد در اون روشن باشه. اسم این کتابم اینه، کتاب مطالبات رهبری از بسیجیان مسجد. تو بخش قبلی در مورد هیئت امنا گفتم، در مورد وظیفه بسیجی هم این کتاب خدمت رو معرفی میکنیم که سعی کرده این کتاب انتظارات رهبر عزیزمون از بسیجیان رو به خوبی احصا کنه و تبیینشون کنه و این نقشه راهبردی به میلیون ها بسیجی و ده ها هزار پایگاه بسیج مساجد کشور ارائه کنه تا بتونن به واسطه این راهبردها کیفیت و کمیت فعالیت خودشون رو روز به روز چیکار کنن، ارتقا بدن. این کتاب یه دریچه و 4 تا فصل داره که فصل اول به تبیین ضرورت، ماهیت و پایه‌های فکری و فواید بسیج می‌پردازه. تو فصل دوم به موضوع فرهنگ بسیجی و عناصر مهم اون اشاره می‌کنه و تو فصل سوم به عرصه‌های حضور بسیج می‌پردازه و برخی عرصه‌های مهمتر رو مورد توجه ویژه قرار میده و فصل چهارم که فصل آخره مهمترین وظایف و مأموریت‌های بسیجیان، پایگاه‌ها و مسئولین بسیج رو توضیح میده. من یه بخش از این کتاب براتون بخونم. بسیجی با آگاهی شروع می‌کند. شما بسیجی ها بدانید باید آگاهیتان را تقویت کنید و معرفت به فلسفه بسیج، معرفت به کارهایی که بسیج نسبت به آنها حساس است پیدا کنید. امیدوارم که هممون بسیجی بمونیم. کتاب مطالبات رهبری از بسیجیان مسجد رو فراموش نفرمایید.
مسجد پایگاه بسیار مهم برای بسیج. مقام معظم رهبری در خصوص تعامل بسیج و مسجد به نکات مهمی اشاره می‌فرمایند. 1. بسیج بهترین جایی که دارد همین مساجد است. 2. با امام جماعت مسجد، عبادت کنندگان و مؤمنانی که در مسجد هستند برادرانه و صمیمی برخورد کنید و این ارتباط را حفظ و تقویت کنید. 3. نمازهای خود را در اول وقت به جماعت و پشت سر امام جماعت مسجدی که در آن هستید اقامه کنید. 4. در مراسمات دینی مسجد و فعالیت‌های تبلیغی آن شرکت فعال داشته باشید. 5. برای مسجد جاذبه ایجاد کنید تا کودکان، جوانان، مردان و زنان محله به مسجد جذب شوند و حضور پررنگی در آن داشته باشند. مسجد یک پایگاه بسیار مهم است.
اتینا وفودا الى المسجد صغارا